که شنیدیم خاطرات انقلاب رو برای ما زنده میکنه با صدای جناب آقای رضا رویگر، این هنرمند بزرگواری که به تازگی دعوت حق رو لبیک گفتن. شما شنوندگان عزیز با هنرمندی این هنرمند بزرگوار و با نقش آفرینی های مختلفشون آشنا هستید، به خصوص در مختارنامه که در نقش کیان ایرانی هنر آفرینی کردن. روحشون شاد باشه انشالله. در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم، میرسیم به ساعت 23 و از شما دعوت میکنیم که با سینما معنا همراه باشید، نقد فیلم های دینی و مذهبی.
صدا
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلیانم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اهل وانه کن و روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از اوست؟
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به حضور شما شنوندگان جان، خانم ها و آقایان، همراهان عزیز و صمیمی برنامه سینما معنا از رادیو معارف. خیلی خوشحالم از این که فرصت دوباره دست داد تا من رضا ملایی به اتفاق همکاران عزیزم صدا بردار محترم جناب آقای پوریا یوسفی و تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه سرکار خانم نجاتی و عزیزان کارشناسمون خدمت شما برسیم و دوباره بهتون سلام کنیم در برنامه سینما معنا. قراره تو این نوبت درباره فیلم سینمایی پدر با هم صحبت بکنیم. تو دنیای فیلم و سینما اساساً فیلم با این عنوان خیلی داریم، یعنی فیلمایی که با این واژه بسیار بسیار محترم و مقدس در واقع کار داشته. پدر ساخته آقای مجید مجیدی فیلمی است که ما دربارش حرف خواهیم زد. خب نویسندگی این فیلم هم در کنار کارگردانی در حقیقت بخشش به عهده خود استاد مجید مجیدی بوده. از ویژگی‌های ایشون اینه که فیلم‌های سینمایی که تولید می‌کنن خیلی مفهوم دارن، خیلی معنا دارن و ما کم و بیش از فیلم‌های سینمایی آقای مجیدی تو برنامه‌مون یاد کردیم و درباره‌اش حرف زدیم. موافق باشید بریم برای بررسی فیلم سینمایی پدر ساخته آقای مجید مجیدی.
خلاصه داستان فیلم پدر. مهرالله بعد از فوت پدرش برای تامین خانواده‌اش در شهر دیگری به کار مشغول میشه، اما هنگامی که به دیدن مادر و خواهرانش برمیگرده میفهمه که مادرش با مرد مهربونی که ژاندارمه ازدواج کرده. مهرالله از این خبر عصبانی میشه و نزد مادر میره و هدیه های خودش و حقوقش رو به اون میده و مادر رو برای این ازدواج بازخواست میکنه و هرچه مادر دلیل میاره اون که کینه ژاندارم رو به دل گرفته قبول نمی‌کنه و در صدد آزار اون برمیاد و با استفاده از فرصتی اسلحه ژاندارم رو به سرقت می‌بره و خلاصه حوادثی که در این بین اتفاق می‌افته.
واشا لعنتی! واشا! واشا میرم لعنتی واشا! واشا! میگیرمت.
بیا دیگه، بیا منو بگیر. اگه میتونی بیا منو بگیر. تو که گرگ بیابونی، تو که تو بیابون بزرگ شدی. بیا دیگه.
چیه؟ زبونت باز شده.
ببینم اون هشت نفری که گفتی تنهای تو کو کشته بودی خواب دیده بودی یا کسی برات تعریف کرده بود؟
این قراتو به تو نیمده. بول زبونی هم نکن. تا اون روز سگ من بالا نیمده اون موتور رو بردو بیار اینجا.
هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. یعنی قرزشو نداری که بکنی.
با حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سرانجام داستان نویس و منتقد فیلم و سینما گفتگو رو آغاز میکنم درباره فیلم پدر. حاج آقا سلام عرض میکنم حضورتون و خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. خیلی ممنونم.
سلامت باشین، زنده باشین. از فیلمنامه شروع کنیم، از داستان شروع کنیم استاد سرانجام. خیلی به نظر ساده میرسه.
بله همینطوره، داستان ساده ایه ولی پرداخت خیلی خوبی داره.
درسته.
این که حالا ما فیلم‌های متعددی با این مضمون داریم که توش اتفاق میفته که ما مادری که چند تا فرزند داره، بعد از فوت همسرش میره ازدواج میکنه و بچه ها زیر بار این حالا ازدواج جدید نمیرن و دعوایی و درگیری بین اینا پیش میاد. اما این وسط آقای مجید مجیدی و حالا بعد اسم ببریم از استاد سید مهدی شجاعی که در نگارش فیلمنامه دخیل بودن، داستان رو جوری رقم میزنن که اصل ازدواج اینها میره توی پیش داستان، یعنی این رو ازش گذشتن و تمرکز میکنن رو رابطه این پدر یا دقیقتر بگیم ناپدری و اون پسری که میخواد جای پدر رو در خانواده پر بکنه. با این که سنش کمه میره جای دور، یه شهر بندری، اونجا کار میکنه و پول میاره حالا با تمام سختی هایی که هست و انتظارش از مادر اینه که اون رو به عنوان نقش پدر خانواده بپذیره. تو همین قطعه‌ای که الان شنیدیم با عزیزان شنونده، تعریف خیلی ساده اون نوجوان از نقش پدری رو داریم میشنویم. میگه مگه من نرفتم کار بکنم؟ مگه من بلد پول نیاوردم؟ مگه من لباس نخریدم؟ چرا رفتی ازدواج کردی؟ یعنی این فیلم داره این تلقی ساده رو که در دنیای کودکی بچه‌ها از نقش پدری تعریف میشه با یک معنای عمیق‌تر و بزرگتری که پدر به عنوان سایه خانواده، به عنوان بالا سر زندگی، کسی که تکیه‌گاه خانواده است رو مقایسه میکنه. در طول فیلم میبینیم که این دوتا جایگاه چجوری دارن عوض میشن. اون پسری که جاندارم رو به عنوان پدرش نمیپذیره و مرتب حالا به تعبیر چوبلا چرخ میذاره، اذیت میکنه، خونه رو به هم میریزه، توی یه موقعیتی قرار میگیره که حالا اون کسی رو که در اصل ناپدریش هست ولی میخواد پدری بکنه برای اون و خواهراش، ناچار میشه اون رو بپذیره، نه از سر اجبار و اینها، از سر این که میفهمه که یک نقش پدری محدود به تأمین خوراک و پوشاک نیست، یک مهر عاطفیه که باید پر بشه، یک سایه بالا سر، یه تکیه‌گاه تو زندگی. پایان بندی خیلی خوب فیلمه.
آره آره.
که برمیگرده و خودش حالا اون نقش رو به نحو کاملتری ایفا میکنه.
میرسیم بهش انشالله. آره اون قصه رو. حاج آقای سرانجام عزیز خیلی متشکرم. عزیزان شنونده، فیلم سینمایی پدر که اواسط دهه 70 منتشر شد و بعد از اون بارها و بارها از تلویزیون پخش شده، موضوع صحبت این نوبت برنامه سینما معنای رادیو معارف از ساخته آقای مجید مجیدی.
مرولا یا بیا بگیر دیگه، من تو خاطر این بجلال رو عروسی نکردی، بگیر دیگه، خدا دارو میگی
آیه سرانجام عزیز، قهرمان اصلی فیلم پدر، پدر است که آقای کاسبی باشه خدا رحمتش کنه، قهرمان خانم نظریه است که مادر باشه، این همه سختی رو تحمل میکنه، این همه مرارت رو، حالا نگاه ها، طعنه ها، شاید یه جورایی ناخوانده و ناگفته، یا قهرمان همین مهرالله، این پسر است. من به لحاظ ساختاری نمیگم، یعنی الان نگاه کنی خب یه تعریفی داره قهرمان اصلی، ولی یه جورایی دنبال یه چیز جدیدی میگردم، متفاوت.
ما تو زندگیمون اینجوری بگم، قهرمان‌های متعددی داریم. تو هر خانواده ممکنه حتی مثلا یه قهرمان نباشه، هر کسی، پدر به نوعی نقش قهرمان رو بازی میکنه، مادر به نوعی نقش قهرمان رو بازی میکنه، نوع ایفای نقش اینها با هم متفاوته. ولی حالا وقتی که وارد یک اثر دراماتیک و نمایشی میشیم، ما همه جنبه‌های زندگی رو توی فیلم نمیتونیم بیاریم، ما مجبوریم دست به گزینش بزنیم و صحنه‌های مختلف زندگی رو بر اساس یه خط سیر مشخص و یه موضوع واحد اینا رو جهت میدیم. این ساختار جدید برای ما یک قهرمان رو مشخص میکنه. تو این ساختار الان درست فیلم عنوان فیلم نام پدره و قرار ما جایگاه پدر رو در خانواده ببینیم، اون موضوعی که حالا مثلا موضوع فیلمه. ناپدری رو داریم که علارغم این که ناپدریه، علارغم این که ژاندارمه، و معمولا توی فیلم‌های ما ژاندارم ها مخصوصا فیلم‌های اوایل انقلاب، چون صحنه‌های نسبت به قبل از انقلاب ساخته می‌شد، معمولا نیروهای ژاندارم و اینها نیروهای حالا مثبتی توی فیلم نبودن و مردم همیشه باشون درگیر بودن. این فیلم اگه اشتباه نکنم سال 74 ساخته شده و هنوز ما درگیر اون هستیم، یعنی هنوز ما عنوان نیروی انتظامی نداریم، ژاندارمری داریم. و اینها آدم‌هایی نبودن که توی روستاها توی مناطق مختلف محبوب باشن. خب با یه همچین وضعیتی بنابر اینه که یک تصویری متفاوت از ژاندارم نشون بده آیه مجیدی، و داره یک ژاندارم مهربون رو توصیف میکنه، کسی که به خاطر خانواده جدیدش که خانواده خودش هم نیستن، بچه های تنی و خونی خودش نیستن، بخشی داره اونجا که یادآوری میکنه خاطره ازدواجش رو، میگه که خدا همزمان به من هم همسر داد هم بچه های خوبی داد. یعنی این بچه ها رو بچه خودش میدونه. بعد یه جای دیگه باز با اون همسرش بحث میشه، همسر میگه مگه نگفتی وقتی بیاد مثل بچه خودم دوستش میدارم.
حالا یه کمی صبر کن، خودش به هم میگرده.
دیگه چیکار کنم؟ دست رو دست بذارم که اون پسرای الدنگ آبروی 25 ساله خدمتمو به باد بده؟
خدا کاری نمیکنه.
چه چیکار میخواستی بکنه؟ پسرای کله خر لطیفم با خودش برده بنده. حقا فکرای تو کلهشه. میبینی؟ اون اگرم بخواد برگرده دیگه نمیتونه برگرده.
حتی اونجایی که اون خطا رو مرتکب شده و حالا مستحق مجازات و خشونته، بازم دلش نمیاد که خیلی بهش سختگیری بکنه، که مثلا تو اون بیابون تشنگیش رو در طرف بکنه. و همچنان ما از جانب اون پسر سرسختی رو داریم. قهرمان بودن پدر رو، این مهربانی پدر رو که متفاوت از مهربانی مادرها هست رو داره حالا به نحو خودش، به نحو مقتضی که هست، این رو نشون میده. ولی تو ساختار فیلم، توی جهتگیری که این انتخاب موقعیت ها قرار داده، خب طبعا اون پسر هست که قهرمان فیلمه. یعنی از یه جایی شروع میکنه، حالا متوجه اشتباهش میشه و بعد متحول میشه. با این نگاه خب داستان راجع به پسره، ولی اگر این رو در نظر بگیم که پسر هم داره گام های خودش رو به سمت بالغ شدن و پدر شدن برمیداره، این تو این جهت داره رشد میکنه که بفهمه نقش پدری فقط تأمین غذا و پوشاک و اینها نیست و باید حامی باشه، این رو داره طی میکنه و میفهمه. و بعد در نهایت نسبت به همون پدری که ناپدری که ازش متنفر بود، یه جور ترحم میکنه، اون رو تو بیابون نجات میده و هر دو حالا به اون چشمه آب میرسن.
بله بسیار متشکرم. یه بخشی رو بشنویم شنوندهای عزیز از حجت الاسلام و المسلمین آقای مقدسیان، مدرس حوزه و دانشگاه و منتقد فیلم و سینما.
در جلسات گذشته به طور مبسوط از بحث واقعیت گرایی در سینما صحبت شد و عرض شد که دو نوع رویکرد نسبت به واقعیت در سینما جریان داره. رویکردی که سعی میکرد واقعیت رو با فیلتر و به نوعی بازسازی شده در اختیار مخاطب قرار بده که معروف به رئالیسم هالیوودی بود، و روی کردی که برعکس میخواست واقعیت رو اوریان و بدون فیلتر در اختیار تماشاگر قرار بده، یعنی رئالیسم اروپایی. همچنین از موافقان بحث رئالیسم اروپایی صحبت کردیم، اما مخالفان میخواییم یکی دو جلسه راجع به مخالفان بحث رئالیسم اروپایی صحبت کنیم. بخشی از این مخالفان قائل به این هستن که این نوع رئالیسم جنگی علیه تخیله. برخی دیگه اون رو هرچند قبیح نمیدونند، اما دور از دسترس و نشدنی میدونند. در دهه 1960 رئالیسم اروپایی آماج حملات دامنه‌دانی قرار گرفت که اون رو یک ساخت بند موهوم میدونند. این حمله گرچه اشکال مختلفی به خودش گرفت، اما همگی رئالیسم هستی شناسانه سینما رو زیر سوال بردند. نزدیکی آرمانی گرایش رئالیسم اروپایی با سیاست‌های مارکسیستی و چپگرا و حتی حمایت‌های سیاسی و اقتصادی فاشیست‌ها از این گونه سینما هم درد سرساز شد. برای متفکران و منتقدان رئالیسم، اتکای رئالیسم بر شفافیت تصویر سینمایی چیزی بیش از یک توهم بورژوازی مخرب نیست. شاید سیستماتیک ترین نقد به فرضیات رئالیسم رو بتوان در آراء کریستیان متز جستجو کرد. متز معتقد است که رئالیسم و باور ملازم آن مبنی بر شفافیت تصویر عکاسانه، چیزی که اگر خاطرتون باشه کراکور از اون صحبت میکرد. به نظر متز این یک توهم بیشتر نیست. متز با رجوع به نشان شناسی و روانکاوی نشون میده که تصویر سینمایی مجموعی از رمزگان کلامی، موسیقیایی و بصری رو کنار هم میشونه و در اون تماشاگر سعی داره با رمزگشایی از همه این کدها فهم فیلم رو برای خودش ساده بکنه. بنابراین فیلم و تصویر عکاسانه هیچ شکلی از دسترسی مستقیم به واقعیت رو فراهم نمی کنه.
آقای سرانجام از شما خیلی متشکرم. برای شما آرزوی سلامتی میکنم و با امید دیدار دوباره و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
از شما شنونده های نازنین هم سپاسگزارم. عمری باشه و سعادت. دوباره خدمتتون میرسیم. متشکرم و خداحافظ.
سینما معنا،
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات، مهمان این برنامه آیت الله رضا استادی، استاد فقه و اصول حوزه علمیه قم، مؤلف و پژوهشگر در حوزه دین. قسمت دوم.
بله عزیزان، قسمت های از حجه خاطرات رو شنیدیم، برنامه مورد علاقه شما که تا لحظات دیگه تقدیم خواهد شد، سخنان و خاطرات علمای بزرگوار.
شما یه ملتی را که میگید که من میخوام به دروازه تمدن برسانم، دروازه بزرگ تمدن، یه ملتی را نیروی جوانیش را هدر دادید.
دوی بهمن و راهپیمایی 22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است.
بله، وعده ما راهپیمایی سراسری و پرشور 22 بهمن. در ادامه این بخش از برنامه ها حجره خاطرات رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من پدر بزرگ من پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو میدیدم. مثلا حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات، مهمان این برنامه آیت الله رضا استادی، استاد فقه و اصول حوزه علمیه قم، مؤلف و پژوهشگر در حوزه دین. قسمت دوم. مرحوم آیت الله میرزا عبدالکریم حقشناس، فقیه، معلم اخلاق و عارفی خداشناس بود. نفس گرم او به جانهای مشتاق تراوت و نشاط معنوی میداد و جوانان را به سمت دین و معنویت هدایت می کرد. خاطره نوای گرم او در مسجد امین الدوله تهران هنوز در خاطر جوانان آن روزگار زنده است. آیت الله رضا استادی که در دوره نوجوانی با آیت الله حقشناس انس داشته است، از صفای باطن و نفوذ کلام آن عالم حقشناس می گوید.
اگر با احوال آقای حقشناسی آشنا باشید که الان هم در رادیو معارف گاهی تیکه های از صحبت هایشون میذارن، از اول که ما با مسجد ایشون آشنا شدیم پیششون درس نمیخوندیم، با مسجد آشنا شده بودیم. ولی ایشون جاذبه عجیبی داشت، یعنی خودش جوان بود وقتی ما طلبی شدیم، ایشون شاید مثلا 30 سالش بود احتمالا، اومد به تهران و مسجد امین‌الدوله امام جماعت شده بود و جوانها رو خیلی جذب میکرد که اون موقع که ما بودیم طبعا نوع مریدایشون جوان بودن و خیلی نفس مؤثری داشت. در چند چیزم خیلی تأکید میکرد، یکی نماز جماعت رو خیلی تأکید میکرد، نماز اول وقت رو خیلی تأکید میکرد، غیبت نکردن خیلی تأکید میکرد، که من گاهی یه جایی نقل کردم به جوری مؤثرشون صحبت میکرد که من یادمه که یه وقت در یه کتاب فروشی بودم، یه آقایی پشتر یه کتاب فروشی دیگه که یه محل دیگه میشست یه جمله ای گفت که من احتمال دادم غیبت باشه و باید جلوش گرفته باشم، جلوش نگرفتم. بعد میرفتم اون محله دیگه، اون آقا رو پیدا میکردم که آقا توی مجلسی بودیم غیبت شده. خیلی از این حیث خیلی مؤثر بود، هم برای نماز و هم برای و طبعاً نوع کسانی که با ایشون مشهور بودن که یه تعدادشون هم همین سیاسی‌های فعلی هستن، مثلا یکشون همین آقای اسکرولادی، آقای شفیق و تعدادی از رفقای اینا مال همون دوران آقای آمیزکریم هستند و آقای مجتهدی هم که خب خیلی گرم بود و بیشترم قاطی میشد با بچه‌ها. ما هم دیگه با ایشون خیلی منوس شده بودیم، هم مسجدش میرفتیم قبل از اینکه مسجد تأسیس بینیم، مسجد ایشون بگیره جای دیگه بود، مسجد صدای زول، مسجد صدای زول توی بالاخونه درس میگفت و ایشون هم خب خیلی در تشویق ما، در به اصطلاح پیشرفت ما مؤثر بود. و آقایون دیگه هم بودن، آقای آیت الله، آقای حاج آقا مجتبی تهرانی، چون پدرشون آقای آیت الله حاجی عبدالعلی تهرانی بود، پدرشون پیرمردی بود از شهیدای محمود شیخ و خیلی مورد توجه مؤمنین بود. ما با ایشون آشنا شدیم، منزلشون زیاد میرفتیم، نمازشون زیاد میرفتیم، ازشون موعظه میکرد، نصیحت میکرد، در تأثیر ایشون هم بودیم. و بعضی دیگه هم که الان درست یادم نیست که منبریان بودن.
مرحوم آیت الله میرزا عبدالعلی تهرانی یکی از علمای بنام تهران و استاد اخلاق بود. او در مسجد بزازهای تهران نماز جماعت میخواند و جان شیرین و نفس گرم و گیرایی داشت.
در بازار تهران مسجد است به نام مسجد بزازا، بازار تهران، روبروی مسجد جامع تهران مسجد بزازا است. اون مسجد متعلق به ایشون بود، یعنی یا پدرش یا از خانوادش که نماز میخونده اون که از دنیا رفته ایشون باید نماز بخونه. ولی چه جور شده بود که ایشون رفت بود مشهد، رفت بود مشهد مانده بود و تو مسجد بالا سر مشهد امام جماعت بود، که ما گاهی که مشهد رفتیم اونجا منزل ایشون هم رفتیم. منبر خیلی مؤثر و شیرین و خیلی منظم داشت، همونجا گاهی بعد از چندی باز از مشهد منتقل شدن به تهران و مسجد بزازا و بعد یه قدی پادر گرفتن دیگه تو منزل بودن، ما منزل می رفتیم. ایشون کتاب انوار وحیه آشقباس در دستش بود، گاهی در بعضی از مناسبت های جمله از اون می خوند و ولی جوری همون جمله رو جوری ادا می کرد، جوری می گفت که خیلی مؤثر بود خیلی. و تقریبا هشت و نشت با این چند تا بزرگوار که ما داشتیم، البته من موقع بچه بودم، کودک بودم که خیلی هم باید بیم حواسمون جمع نبود، ولی در این حال هشت و نشت با اینها به عنوان چند تا روحانی پاک، روحانی که واقعا اهل دنیا نبودن، روحانی که اهل عبادت بودن، اهل معنا بودن، تقوا بودن، در مؤثر بودم. خاطر خاصی ازشون ندارم، فقط یه روزی در حسنبلازیم، نزدیک حسنبلازیم یه امام زاده الحسن هم هست در یه بعضی اونورتر در نزدیک روستای اندرمان، رفته دو اونجا به مناسبتی من وارد اونجا شدم، بیدم ایشون اونجا نشسته داره ذکر میگو. الان هر وقت خودم اینا که برای اثر عرض میکنم، هر وقت الان خودم، یعنی هر وقت که شاید مبالغه باشه، بسیاری از وقتا که مثلا خودم یه جای خلوتی هست یه تصویر دست میارم یه ذکری بگم، جوری منتقل میشم به ایشون که تنها توی اون حرم نشسته بود و مشغول ذکر بود. چون که بعضی جا همینطوریه، خدا رحمت کنه آقای شهید حقانی از همکارای جدی مؤسسه ما بود، ایشون جزء هیئت مدیره بود، خیلی فعال و علاوه بر این کارهای فرهنگی ایشون کار سیاسی هم میکرد اون موقع. با ایشون هم از همون بچگی آشنا بودیم. یادم یه روز گفتش که من میخوام پیش یه آقای درس بکنم، بی با هم بریم پیشش. پامنار تهران مسجدی هست که الان مسجد مولا آیت الله شاه نصرالله شاهبادی است، اون مسجد مولا شاه صادق لاریجانی بود. بعد من آقای حقانی رفتیم که ازشون درخواست درس کنیم، دیدم که مسجد پرده داره، ایشون پشت پرده قدم میزنه و تنهایی ذکر میگه. همونطور که اون همیشه به یادمه، اینم همیشه یادمه و خیلی مؤثر کار افراد، برخورد افراد، برخورد خوبشون، برخورد بدشون، کارهای خوبشون، کارهای بدشون خیلی میتونه مؤثر باشه.
مرحله دوم از دوران طلبگی آیت الله رضا استادی در شهر مقدس قم آغاز شد. حاج خداداد پدر او که به تصمیم پسرش احترام میگذاشت، رضای جوان را در انتخاب مسیر زندگیش آزاد گذاشت. آیت الله رضا استادی از خاطره ورودش به قم میگوید:
چون پدرم هم به ما نیاز نداشت، هم تو این کارم وارد نبود، از همون موقع من یه قید درس خوندم یه تقریبا ایشون حرف ما رو گوش میداد که مثلا خواستم برم جایی، مثلا نمیگفت نرو برو. ابتدا من اومدم قم، شاید مثلا احتمالا 19 سالم بود، وسط سالم بود اومدم، با یه آقای هم‌مهاجره بودم اینجا، یه اتاق اجاره کردیم باش، هم‌مهاجره بودم آقای خلیلیان، سید خلیل خلیلیان، یه نویسنده معروفیه، ولی اون موقع طلبه بود که بعد طلبی رو ادامه نداد، اونم جهتی داشت. با ایشون هم اتاق بودم دو سه ماه و نشد، برگشتم تهران. دو مرتبه گفتم میرم مشهد، رفتم مشهد و یه دو سه ماهی هم مشهد توی مدرسه بودم و پدرم اونجا سری بهم زد و اونجا هم نشد و برگشتم. سال بعد که علی ظاهر یه 20 سالم شده بود، اومدم قم با آقای خرازی، اومدم قم. بله، آقای خرازی هم از که اون موقع معمم شده بودن ظاهرن یا نشدن، درست یادم نیست، من معمم نبودم. دوتایی اومدیم و ایشون پدرش برایش منزلی خرید کنار مدرسه حجتیه، همین چسبیده به دیوار مدرسه حجتیه، یا نه با ایشون اومدیم یک منزلی کنار مدرسه حجتیه اتاق اجاره کردیم، یه سال دو سال تو اون منزل توی اتاق بودیم. بعد پدرش خونه جنبی رو خرید و دو سه سال اول من با ایشون بودم تا ایشون ازدواج کرد و منم ازدواج کردم. در این صورت من به قرینه این که وقتی اومدم قم این کارت معافی سربازیم دیر شده بود، باید 20 سالم بوده که اومدم قم تقریبا. تاریخ تولدم 1316 است. 32 33 34 ما قم بودیم. چون یه قرینه هم داره که پدر ما همون سالا در این وادی سلای مقبره خرید و مادرش که از دنیا رفت اینجا دفن شد و یک سال قبل از وفاتش پیش ما بود، مادرش قم بود. آخه اون الان تاریخش مثلا 36 37 است، تاریخ سنگش 36 37، یعنی که من 34 بود مثلا قم باشم، درست یادم نیست.
در دوران طلبگی رفیق و هم مباحثه نقش بسیاری